به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپید بهکام هستم. 13 اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی، حسن روحانی و ملک سلمان از جمله مهمانان این دوره اجلاس هستند. وزیر امور خارجه ایران نسبت به بندهای ضد ایرانی در پیشنویس بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی هشدار داد. و باراک اوباما میگوید گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه تضعیف شده است. 13 اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی امروز پنجشنبه به میزبانی رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در شهر استانبول آغاز می شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از جمله مهمانان عالی رتبه این دوره اجلاس هستند. بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری ایران، حسن روحانی که چهارشنبه شب وارد استانبول شد از سخنرانان اصلی نشست سران استانبول خواهد بود. سازمان همکاری های اسلامی 57 عضو دارد و نشست سران آن هر 3 سال یک بار برگزار می شود. در همین حال خبرگزاری های ایرنا، مهر، ایسنا و فارس روز چهارشنبه به نقل از منابع مطلع اعلام کردند محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نسبت به 4 بند ضد ایرانی در پیشنویس بیانیه پایانی نشست سازمان همکاری اسلامی هشدار داده است. این خبرگزاری‌ها به نقل از وزیر امور خارجه ایران نوشتند که این 4 بند از سوی عربستان و با حمایت برخی از متحدان ریاض نوشته شده است. در متن خبر خبرگزاری‌های ایران هیچ اشاره‌ای به مفاد بندهای مورد اعتراض ایران نشده. سایت العربیه گزارش داده که در 4 بند از پیشنویس 37 صفحه‌ای بیانیه پایانی نشست استانبول از ایران خواسته شده است تا رابطه با همسایگانش را بر اساس حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی آنها تنظیم کند و از حق حاکمیت و استقلال همسایه‌های خود و رفع تنش‌ها تنها از طریق مذاکره پشتیبانی کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید گروه خلافت اسلامی در موضع دفاعی قرار گرفته است. آقای اوباما روز چهارشنبه گفت که ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده توانسته است گروه خلافت اسلامی یا داعش را در سوریه و عراق در موضع دفاعی قرار دهد. رئیس جمهوری آمریکا پس از جلسه‌ای با مشاوران امنیت ملی خود گفت ائتلاف موفق شده است شمار رهبران کلیدی و قلمرو تحت کنترل گروه خلافت اسلامی را کاهش دهد. ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز گفته است که در حال بررسی طرحی برای افزایش نیروهای ایالات متحده در عراق برای تقویت نیروهایی است که قرار است به گروه موسوم به خلافت اسلامی در موصل حمله کنند. موصل مهمترین شهر در شمال عراق از بهار 2014 در اختیار گروه خلافت اسلام است. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه حقوق بشری خود از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد کرد و ایران را در کنار حکومت‌های مانند کره شمالی و کوبا قرار داد. در گزارش سالانه حقوق بشری آمریکا آمده است که جمهوری اسلامی ایران آزادی‌های اساسی مردم را نقض می‌کند، با مخالفان خود با خشونت رفتار می‌کند و به تهدید آزادی‌های مدنی از جمله آزادی تجمع، بیان و مذهب ادامه می‌دهد. وزارت امور خارجه آمریکا همچنین محدود کردن حق شهروندان برای انتخابات دولت مردان از طریق انتخابات آزاد و عادلانه را یک مورد مهم دیگر از نقض حقوق بشر در ایران برشمرده است. حکومت جمهوری اسلامی ایران همواره با تاکید بر قوانین اسلامی و داخلی انتقادات مجامع بین المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران را رد می کند. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید به فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا هم میتونید سر بزنید.
مجله اقتصادی رادیو فردا. سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم. موضوع این هفته نماگر اشتغال و وضعیت بازار کار و نرخ بیکاری در ایرانه. با من همراه باشید. انتشار گزارش مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری سال 94 ریختن بنزین بر آتشی از جنس نگرانی هایی بود که مدت ها قبل از این در فضای اقتصادی ایران زبانه می کشید. حسن روحانی در پیام نوروزی امسال با آگاهی از این مسئله ابراز امیدواری کرده بود که امسال سال ایجاد اشتغال برای جویندگان کار و بازگشتن کارگران به کارخانه های تعطیل شده باشد.
ما می توانیم به رشد 5% برسیم، رشدی که بتواند رونق اقتصادی را بسازد، رشدی که بتواند کارگران بیکار ما را به کارخانه ها و مزارع برگرداند، رشدی که بتواند جوانان عزیز فارغ التحصیل ما را به بنگاه‌های اقتصادی بکشاند. اون چه مهم است برای همه ملت ما اشتغال پایدار در این کشور است.
اما محقق شدن این برنامه آسان نیست. اشتغال متغیری مستقل نیست که بتوان به راحتی نرخ رشد آن را تغییر داد. اشتغال پدیده چند وجهی و بین بخشی است که تغییرات آن وابسته به عوامل بسیاری است. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندی پیش در برنامه تلویزیونی تغییرات نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال را وابسته به عواملی اینچنینی کرد.
یک موضوعی که به کل دولت و حتی من فکر میکنم به دولت به معنای عام خودش مرتبطه، نه حتی هیئت وزیران یا قوه مجریه، این موضوع بسیار چند وجهی هست، ابعاد بسیار مختلفی داره، از امنیت سرمایه گذاری مرتبط هست با بحث اشتغال، از حضور سرمایه گذاری خارجی در کشور مرتبط با بحث اشتغال، از طرف دیگه مسئله اشتغال به مجموعه قوانین و مقررات در این حوزه مرتبطه، به چیزی که اصطلاحاً امروز فضای کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار هست، به تسهیلات پولی و مالی هم مرتبط هست بحث اشتغال. اشتغال حتی به فرهنگ مردم، به نوع نگاه مردم، به فرهنگ مصرف مردم، به سیاست‌های واردات و صادرات، به نوع نگاه مردم به کار، باز به مسئله اشتغال مرتبط.
بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران که نرخ بیکاری سال 94 را به تصویر می‌کشد، نرخ بیکاری به 11% رسیده است. سال 93 این نرخ 10.6% بود. بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران، در حالی که شمار جمعیت فعال ایران در سال 94 به بیش از 24,700,000 تن رسید، شمار بیکاران به بیش از 2,700,000 تن بالغ شده است. اما این تمام ماجرا نیست. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران با حضور در شبکه خبر در توضیح آمار بیکاری افزایش یافته سال 94 بر نرخ دیگری اشاره و تاکید داشت. نرخ مشارکت اقتصادی،
جمعیت فعال کشور 24 میلیون است و نرخ بیکاری نسبت به جمعیت فعال محاسبه شده که شده 11%. یادمون باشه که این 11% سال 94 نسبت به سال 93 اضافه شده. آمار ما داره میگه برادر 882 هزار نفر به جمعیت فعال شما اضافه شده. از این 882 هزار نفر 667 هزار نفرشون یا رفتن تو خدمات یا رفتن توی کشاورزی که خدمات هلوش صفر، کشاورزی مثبت 3.2، 214 هزار دادم رفته جز بیکارات. صنعت منفی شده، یعنی آدم از دست داده.
بررسی شاخص مشارکت اقتصادی ایران در سالهای اخیر بیانگر آن است که رقم 38.2% نرخ مشارکت در سال گذشته بالاترین نرخ از سال 89 به این سوست. اما گذشته از آمار کلی نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی، آنچه بیش از همیشه جلب توجه می‌کند نرخ بالای بیکاری زنان و نرخ بیکاری افراد جوان 15 تا 29 ساله است. نرخ بیکاری زنان در سال 94 بر اساس این گزارش مرکز آمار ایران حدود 20% بوده و نرخ بیکاری جوانان 15 تا 30 ساله ایران کمی بیشتر از 23% را به ثبت رسانده است. به گفته عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران، دو برابر بودن نرخ بیکاری جوانان نسبت به نرخ بیکاری کل به یک معنا بحرانی بودن بازار کار را به تصویر می کشد.
نرخ جوانان ما 15 تا 24 ساله با یه تعریف 26.1%، 15 تا 29 ساله 23.3%. نرخ بیکاری فارغ التحصیلامون، دانشگاهیان ما چیزی حدود 18.5% و جمعیتشون حدود 1,000,000 نفره، یعنی تحصیل کرده هایی که از دانشگاه از فوق دیپلم به بالا فارغ التحصیل شدن و الان کار ندارن حدود 1,000,000 نفر ما داریم.
حسن تایی معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفتگویی با یکی از شبکه‌های تلویزیونی داخل ایران در بیان دلایل انباشتگی بیکاری در اقتصاد ایران اینگونه گفت:
کسری رشد که ما در طول سالهای قبل داشتیم، یعنی ما در طول سالهای 1384 تا 1391 که کسری رشدی داشتیم، اقتصاد ایران بود با نرخ رشد حدود 7-8% حرکت میکرد، به طور متوسط با این نرخ رشد 3% در واقع به حیات خودش ادامه داد. این کسری رشد موجب این انباشت بیکاران شد. خب در اون سالها که ما کسری رشد داشتیم سرمایه‌گذاری کافی انجام نداده بودیم، پس بنابراین رشد تولید و سرمایه‌گذاری چون کم بود این انباشت بیکاری حاصل شد. و بعد هم که با مسائل جدی تحریم مواجه شدیم، بعد هم که در دو سال متوالی رکود عمیقی در اقتصاد ایران حاکم بود، حالا خدا رو شکر داریم از این تورم رکودی خارج میشیم و نشانه‌های بهبود در اقتصاد ایران آغاز شده.
حسین راغفر اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا که از او به عنوان تدوینگر نقشه فقر در ایران یاد می‌شود، با تاکید بر اینکه اولویت مسئله اقتصاد ایران بیکاری است، از تغییر ساختارها برای حل این بحران سخن میگوید.
به نظر من مشکل اصلی کشور در شرایط کنونی مسئله بیکاری و به خصوص بیکاری جوانانه. این اصلی ترین مشکل کنونی جامعه است و به همین دلیل هم باید سیاست اقتصادی معطوف اون دسته از فعالیت هایی بشود که به خلق شغل میتواند کمک کنه. ما سالیانه صدها هزار دانش آموخته دانشگاهی داریم، اینا براشون شغل وجود نداره و متاسفانه بهترین اونها هم از کشور خارج میشن.
آقای راغفر در گفتگوی خود با یکی از شبکه‌های تلویزیونی داخل ایران از نیاز به تحول و تغییر نگاهی فراگیر و گسترده در بدنه تصمیم گیری و تصمیم سازی ایران سخن گفته است.
وقتی شغل ایجاد نمیشه و ورود سالیانه 1 میلیون متقاضی به بازار کار در ایران، این جمعیت بیکار ما رو به شدت افزایش میده، در حالی که ظرفیت تولید شغل در کشور بسیار نازله. در چنین شرایطی ما قطعا نیازمند یه تغییر نگاه نسبت به مسائل اقتصادی در کشور هستیم، چون این تحول، این تغییر نگاه میتواند کمک کنه به این که ما ببینیم چه نظام برنامه‌ریزی نیاز داریم.
آنطور که محسن جلالپور رئیس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران در کانال تلگرام خود نوشته، ساعتی 150 بیکار به خیلی بیکاران ایرانی افسوده می شوند و افزایش جمعیت پرشمار متقاضیان کار دشواری های دولت 11 را دوچندان می کند. محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران در نخستین حضور رسانه‌ایش در سال جاری برنامه های دولت برای مقابله با بیکاری را با تاکید بر حفظ اشتغال موجود به تصویر کشید.
این که ما بگیم یک کاری میتونیم بکنیم غیر از مباحث افزایش تولید و فرصت‌های شغلی که اونجا میشه ایجاد کرد، یه شغل دیگری یه جایی میشه آفرینش کرد، خب این که نیست. ما البته رو واحدهای به ویژه متوسط و کوچک به یک صورت میتونیم متمرکز بشیم، رو واحدهای بزرگ هم به یک صورت دیگه. ما قصدمون اینه، ما الان بر همه استانها آمار داشتیم، چند تا واحد تولیدی داریم، چند تا واحد تولیدی ما اصلا الان تعطیله، چند تا نیمه فعال، حالا اینا رو همه رو عدد رقم داریم. حالا برای اینکه اشتغال ایجاد بکنیم، ابتدا باید جلوی اشتغال منفی رو بگیریم، یعنی اینها نباید به خاطر عدم سرمایه در گردش راکت بشن که مجبور بشن همین تعداد رو هم پاسخشون بدن و اینا رو اخراجشون بکنن. پس برای این کار ما باید متناسب با مشکلاتی که دارن، ما میتونیم گره هر کدومشون رو باز بکنیم. اونا باید بگن این مقدار کمک و تسهیلات ارزون قیمتی که از ما به عنوان سرمایه در گردش دارن میگیرن، چقدر نیروی انسانی جدید رو میتوانن به کار بگیرن. ما سالانه بین 800 تا 900 هزار فرصت شغلی باید ایجاد بکنیم تا اشتغالمون افزایش پیدا بکنه و نرخ بیکاریمون تک رقمی بشه.
برنامه‌ریزان دولتی در ایران بر این باورند که با اجرای شدن برجام، برچیده شدن بخش عمده از موانع سیاسی بین المللی، تسهیل فضای کسب و کار در ایران و همچنین رشد نرخ سرمایه گذاری خارجی بتوانند به رشد اقتصادی 4-5% دست یابند. اما نکته مهم در نرخ رشد انتظاری پیش رو آن است که اگر بخشی مانند نفت و گاز بخواهد جور این رشد را بر دوش بکشد، اشتغال چندانی به همراه نخواهد داشت و بخش‌های همچون صنعت و خدماتند که می‌توانند پاسخگوی نیاز سالانه در حدود 1 میلیون فرصت شغلی جدید باشند. به پایان نماگر این هفته رسیدیم. از اینکه من رو تا پایان این نماگر همراهی کردید از شما سپاسگزارم. آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com که پل ارتباطی من و شماست. منتظر ایمیل هاتون هستم. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.